بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و ان دفع القیمته علی وجه القهر للاختیار. بحث ما در ارث زوج و زوجه است. عرض کردیم زوج یک دوم یا یک چهارم ارث میبره از کل ما ترک، یعنی در زوج زمین، ابنیه، اموال منقول غیر منقول فرقی نمی کنه، از همه ما ترک ارث می بره. اما زوجه شهید اول زوجه رو دو گونه کرد، زوجت و ذات الولد، زوجت و غیر ذات الولد. فرمود زوجه ذات الولد اونم از همه ما ترک ارث میبره، یعنی چه از زمین چه از اعیان آلات و ابنیه، چه از اشیار چه از اموال منقول، از همه اینها ارث میبره زوجه ذات الولد. اما زوجه ای چه غیر ذات الولده، این فقط از اموال منقول میبره عینش، از اموال غیر منقول زمین ارث نمیبره، از مصالح از ابنیه و آلات قیمتش ارث میبره نه از عینش. این فرقی چه بین این دو فرمود. خب بعد یه فرعی رو دنباله این مطرح کرد، چه اگر یک مردی هر دو زن رو داشت، یعنی زوجت و ذات الولد و زوجت و غیر ذات الولد. خب یک هشتم رو میده به اینها، یعنی بعد از مردن این مرد یک هشتم از ماترکش به این دو زن تعلق مییابد. خب اینا بعد یکیش محروم از زمینه، خب اون زمین رو چی کار میکنیم؟ میگه زمینی که اون یکی محرومه به زوجه ذات الولد میدیم، یعنی زوجه ذات الولد یک هشتم زمین رو میبره، این یک، از ابنیه و آلات یک هشتم رو میبره ولاچه نصف قیمت رو به اون یکی میده، از اموال منقول هر کدام یک شانزدهم میبرن. پس در اموال منقول تقسیم به دو میشه، ولیکن در زمین فقط اون ذات الولد ارث میبره زمین رو، در ابنیه و آلات اینها کل ابنیه و آلات یک هشتم رو به اون زوجه ذات الولد میدن، لیکن بر او معذفه که قیمت نصفشو بده به اون یکی. خب تا اینجا درس دیروز ما بود. آیا میتونن مثلا راضی بشن به اختیار خودش بگه که من از ابنیه و آلات نصف کنیم با هم، یک هشتمو نصف کنیم، من به تو پول نمیدم، من پول ندارم به تو بدم، بیا یک شانزدهم مال تو یک شانزدهم هم مال من. میگه نه، اینجا پولو باید بده، قیمت این ابنیه رو باید بده، قیمت این آلات رو باید بده، نمیتونه به اختیار بگه من از عین میدم به تو. اینجا به اصطلاح قهری قیمت اختیاری نیست، چه مثلا بگه چه من قیمت رو نمیدم، از این ابنیه نصفشو که به من رسیده یک هشتم، نصفش چه میشه یک شانزدهم به تو میدم، این نمیشه. پس نکته امروز ما چه خوندیم مربوط به درس قبل بود، اینه چه ان دفع القیمه علی وجه القهر، این چه قیمت رو پرداخت میکنه این زوجه به اون یکی، علی وجه القهر به شکل قهریه، یعنی قهر اینجا یعنی لزوم وجوب، به شکل لازم و واجبه، لل اختیار به شکل اختیاری نیست. فهو چته، مثل قرضه. یک فردی قرض گرفته دیگه به ذمهش اومده پولو بده، حتی مثلا یک کالای دیگری قرض گرفته. دقت کنید، ما در متاجر خونده ایم کالاها دو نوع هن، قیمی و مثلی. اگر یک فردی یک کالای قیمی رو قرض گرفت، مثلا یک گوسفندی رو قرض گرفت، گوسفند رو قرض گرفتن میشه، ولیکن دیگه لازم نیست و واجب نیست گوسفند برگردونه، چون گوسفند جزء قیمیاته، قیمت گوسفند به عهده‌اش میاد. فردا نمیتونه گوسفند تحویل بده، بگه چه من از تو گوسفند گرفتم قرض، اینم گوسفندت. میگن نه، گوسفند جزء قیمیاته، به ذمه شما قیمت الغنم اومده، پس قیمتو باید بدی. اینجا هم به شرح زن، فهو چت دین، این مثل دینه. لا یفرق، آهان، فرق نمیکنه، باید قیمتو بده. نمیتونه بگه بیا ابنیه این دوتا تیراهنم تو ببر، دوتا درم دو ببر، نمیتونه. فهو لا یفرق فیه، فیه یعنی فی وجوب دفع، در این وجوب دفع فرق نمیکنه بین بذل الوارث العینه و عدمه، بین اینکه وارث میخواد عینو بذل کنه یا نمیخواد عینو بذل کنه، هیچ فرقی نمیکنه. چه میخواد عینو بذل کنه چه نمیخواد، باید قیمتو بده. ولا بین امتناعه من القیمه و عدمه، و فرقی نمیکنه امتناعه، ضمیرش برمیگرده به امتناع الوارث، وارث میخواد قیمتو نده یا امتناع نمیکنه، فرقی به این حکم نداره. این حکم متحد میکنه زوجه رو چه قیمت رو بده، نه این رو. خب یعنی چه؟ یعنی جزء دیونه، جزء دیوناتیست این زوجه باید به اون یکی بده. فیب گافی ذمتی، پس در ذمهش میمونه، در ذمه این وارث. خب اینجا یه مسئله ای رو کلی مطرح کنیم. یک بدهکار اگر بدهی خودشو نده چیکار میکنن؟ اون موقع حاکم مجبور میکنه به اداء بدهی. اگر حاکم مجبور کرد و بدهی رو ادا نکرد، از وسائل او، از ملک او چیزایی رو میفروشن، بدهی طرف رو میدن اگر خودش ندهد. البته غیر از مستثنیات دین، چه در کتاب دین خونده دیگه، خونه مسکونیشو نمیشه فروخت، ماشینشو نمیشه فروخت، وسایل خونهشو نمیشه فروخت، اون چیزایی که اضافه بر زندگی ضروریشه اونا رو میفروشند و بدهی طرف رو میدن. پس فیب گافی ذمتی، پس در ذمه وارث میمونه. الا ان یوم چنل حاکم اجباره الا ادائها، تا اینکه امکان بر حاکم ایجاد بشه طرف رو بر ادای این قرضش، ادایش، ادای این ذمه طرف رو مجبور کنه. ادائها ضمیرش به ذمه هم میتونه برگرده، به قیمت هم میتونه برگرده. اگر کلی بحث کنیم برمیگرده به ذمه، هر طلبکاری بر ذمه اون بدهکارش بدهی داره، طلب داره، اون ذمه رو پرداخت کنه. یا بگیم اینجا دیگه محل بحث ما قیمت ابنیه و آلاته، اون قیمت رو پرداخت کنه. پس در ذمه اون وارث میمونه تا اینکه بر حاکم این امکان ایجاد بشه چه او رو، وارث رو مجبور بکنه بر ادای قیمت. اول بیعه علیه گهرن، یا اگر نتونه بر ادا قیمت مجبور کنه، این وارث رو اجبار کنه بر بفروشد، یعنی مالی از اون وارث فروخته بشود گهرن، ولو بدون رضایت این صاحب مال. چون در بدهکار وقتی امتناع از بدهی میکنه، وقتی بدهی خودش رو نمیده، می شود بدون رضایت او اموالی از او رو فروخت و بدهی طرف رو داد. چه غیرهی من الممتنعین، مثل غیر وارث از سایر افرادی که امتناع از دینشون میکنن. این یعنی یه حکم کلیست، مربوط به فقط ارث نیست، در هر بدهکاری این حکم جاری است. چه غیرهی من الممتنعین من اداء الحق، اونایی که ادا حقشون رو ادا نمی کنن، امتنا می کنن. خب آخرین مسئله این فر، اگر حاکم هم در دسترس نبود، جایی بود که حاکم قدرت نداره یا حاکم در دسترس نیست، چیکار کنه؟ این حقش پایمال بشه، حقش دیگه از بین بره؟ میگه نه، اگر همه اینها ممکن نشد، اون موقع میتونه تقاضا کنه. یعنی اگر از اون بدهکار یک مال دیگری در نزدش هست، چه میتونه از اون مال حقشو بگیرد، از همون مال حقشو میگیرد و اسمشو میگن تقاضا. ولو تعذر ذلک کلو، اگر همه اینها ممکن نشد، یعنی که همه اینها ممکن نشد، یعنی نه حاکم تونست اداء مجبور کنه چه قیمت رو بده، نه حاکم تونست بفروشه اموالی رو و قیمت این زوجه رو بده در محل بحث ما، یا کلی بحث کنیم قیمت دین طلبکار رو بده، اون موقع این طلبکار میتونه تقاضا کنه. ولو تعذر ذلک کلو، همه اینها ممکن نشد، بقیه فی ذمتهی، باقی میماند در ذمه این وارث، الا ان یمکن للزوجت تخلیصهو، تا اینکه بر این زوجه امکان پیدا بشه ذمش رو، ولو به شکل مقاسه، ولو به شکل تقاس، تخلیص کند. تخلیصهو، این ضمیرش برمیگرده به تخلیص الحق، یعنی حق خودش رو خلاص کند از اون طرف، از اون بدهکار، ولو به شکل مقاسه. سواء فی ذلک الحصه و غیرها، فرق نمی کنه در این تقاس حسه باشد یا غیر حسه، یعنی عین باشد یا غیر عین باشد. مثلا ممکنه یه دوچرخهی نزدت هست، یه موتوری نزدت هست، یه حسهی از نزدت هست، یا نه یک تو هم به یه نحوی به او بدهکاری، چون طلب تو رو نمیده، شما هم از بدهکاری چون تو داری به او، از اون حساب میکنی رو تقاس میکنی. این مسائل تمام شد. خب ببینید، در بحث زوجه 4-5 تا گل است. زوجه نحوه ارث بریش چیه؟ یه گلی که شهید اول فرمود و فرمود که مشهور بین شیعه است، این است ما فرق بگذاریم بین ذات الولد و غیر ذات الولد، که همین را تا اینجا توضیح دادیم. ذات الولد از کل ماترک ارث میبره، غیر ذات الولد فقط از منگول ارث میبره، از ساختمان هم از ابنیه و آلات ارث میبره، اونم قیمتش نه عینش، از زمین هم چه ارث نمیبره. این فرق بین زوجه ذات الولد و غیر ذات الولد. خب این فرق از کجا پیدا شده؟ شهید ثانی می‌فرماید این فرق در روایات ما نیست، فقط در یه روایتی هست، اونم سندش ضعیفه. و علم ان النصوص مع کثرتها، روایاتی که در این باب داریم، یعنی در باب ارث زوجه، با اینکه زیاد هم هست این روایات، خالیتون عن الفرق، فرق بین الزوجتین، در این روایات فرق بین این دو نوع زوجه نیست ذات الولد غیر ذات الولد، بل تدل على اشتراکهما فی الحرمان. این روایات دلالت میکنن که هر دو نوع زن از زمین محرومن، چنانچه معاصرین خیلی هاشون فتواشون اینه، در فتاوای معاصرین خیلی اکثر مجتهدین معاصر فتاواشون این است از زمین ارث نمیبره، فرق نمیکنه ذات الولد غیر ذات الولد. میگه اکثر روایات اینطوریه، فرقی نداره در حرمان. و علیه جماعت من الاصحاب، خیلی از اصحابم اینطوری قائلن، درسته او مشهوره ولی مقابل شاز نیست. این هم جماعتی از فقهای شیعه قائلن به این که فرقی نمیکنه، هر دو از زمین محرومن. خب در بعضی از روایات تعلیل اومده، میگه اون تعلیل شامل هر دو است. میدونید که وقتی مرد شوهر بمیرد احتمال این که زن ازدواج کند هست. خب این که از زمین محروم شده به خاطر این که یک مرد بیگانه اجنبی رو به زمینی که مال شوهر سابقش بود نیاورد، به خاطر اینه. میگه خب این علت در هر دو نوع زن هست، درسته در زوجه غیر ذات الولد این علت زیادتره، چون زیادتر امکان داره به احتمال زیاد ازدواج کنه، در اون یکی که بچه داره کمتره، اما هیچ فرقی نمی کند از جهت این علت، فقط اون درجهش فرق می کنه، درصدش فرق می کنه. و تعلیل الوارد و فیها، اون علتی که وارد شده در روایات برای این هرمان، لهو یعنی للهرمان، برای این محرومیت، اون علت و هو الخوف من ادخال المرأة على الورثة من یکرهون. اون علت اینه، ترس از این که این زن داخل کند بر ورثه اشخاصی را که ورثه خوششون نمیاد، ورثه از این بابای جدید چه خوششون نمیاد، اینو داخل در اون خونه بکند. خب این علت شاملون له و مایی زن، برای هر دو نوع زن شامل است. و این کانت و این کان فی الخالیت من الولد اقوا، ولو در اون زنی که بلا ولده در او این علت اقواست، احتمالش زیادتره، چون احتمال ازدواجش زیادتره. خب پس اگر شما آقای شهید ثانی معتقدید به این که هیچ فرقی بین این دو زوج نداره، پس این فرق از کجا ایجاد شده؟ چرا شهید اول فتوا به این داد؟ میگه جهت فتوای شهید اول یه روایت ضعیفه است که در بین داریم، به اون روایت ضعیفه ایشون استناد کرده و این فرقو قائل شده. وجه و فرق المصنف و غیرهی، جهتی که مصنف و غیر مصنف اون جهتی که اون جهت سبب شده فرق بگذارند، بینهما یعنی بین زوجتین، یعنی بین زوجه ذات الولد و غیر ذات الولد، جهتش چیه؟ وروده فی روایت ابن عزینه، این فرق در روایت ابن عزینه اومده. البته این روایت یه مقطوعتون، این روایت مقطوع است، مقطوعه به روایت میگن که سندش در وسط قطع شده، به معصوم نرسیده، چون اینو ابن عزینه از معصوم نقل نکرده، فقط روایت به ابن عزینه رسیده. خب این روایت مقطوع است، چجور میتونه تخصیص بزنه این مقدار روایات رو؟ تکسر و ان تخصیص تلک الاخبار الکثیره، این روایت ضعیف قاصر است، کوتاه است، از این که این مقدار روایاتی که فرق درش نیست مطلق هست اینا رو بیاد تخصیص کنه. و فیها صحیح و الحسن، در این حال که در این روایات کثیره هم احادیث صحیح داریم هم احادیث حسن داریم، حدیث حسن به حدیثی گفته میشه که راویش همه شیعه باشه، اما در بعضی از این سلسله روات افرادی باشن که مدح شدن ولی عدالتشون احراز نشده، اینو میگن حدیث حسن. اگر همهشون عدالتش احراز بشه میشه حدیث صحیح، اما اگر عدالتشون به فسک احراز بشه میشه حدیث ضعیف. اما نه، فسکشون هم معلوم نیست، مدح شدند لاچن به حد عدالت نمیدونیم، اینو میگن حدیث حسن. میگه در این اخبار صحیح و حسن هست، پس این ضعیف نمیتونه تخصیص بزنه و بیاد بگه فرق است. در اخبار کثیره فرقی بین زوجتین نیست، چه زوجه ذات الولد باشه چه غیر ذات الولد، هر دو از زمین محرومن. خب چیکار کنیم؟ تا اینجا مرحوم شهید ثانی یه نوع نقد کرد بر شهید اول، اما از اینجا به بعد یه بحث اصولی عمیق میکنه. دقت کنید به مسئله، از این دو سطر رو دقت کنید، این دو سطر معمولا در امتحانات هم میاد. آیه شریفه که برای ارث زوجه اومده، ما ترکتمه لهن ثمن ما ترکتم، یا لهن ربع ما ترکتم، برای زنهایتون یک هشتم ما ترک یا یک چهارم ما ترک. اگر ما بودیم آیه شریفه میگفتیم زن از همه اموال شوهرش ارث میبره، چون آیه شریفه مطلقه، در آیه شریفه هیچ محرومیتی نیست. ما ترکتم، هرچه شما ترک کردید در دنیا و رفتید، زوجه هایتون از اونها ارث میبرن. خب آیه رو با تخصیص کم بزنیم خوبه. این روایات اومده آیه رو تخصیص زده، دقت کنید، این روایات کثیره اومده گفته نه، از ما ترک تخصیص داره. تخصیصش چیه؟ ما ترکتم الا الارض، ما ترکتم الا عین الابنیه والآلات. پس اومده آیه رو تخصیص زده، چون روایات این است زمین زوجه از زمین محرومه. خب پس ما ترکتم نشد، پس یه تخصیصی به ما ترکتم زدید. میگه روایت ضعیف رو اگر بگیریم تخصیص کمتر میشه نسبت به آیه، فقط در زوجه غیر ذات الولد ما قائل به تخصیص میشیم نسبت به آیه، در زوجه ذات الولد نه، طبق آیه عمل میکنیم، چون در زوجه ذات الولد گفتیم از کل ما ترک. پس آیه کمتر تخصیص میخوره. میگه آیه کمتر تخصیص بخوره بهتر است که ما بیاییم بگیم که نه، این احادیث رو کمتر تخصیص بزن. احادیث اومده به هرمان کل زوجه ها محروم از زمینه، شما با حدیث ضعیف آیه رو تخصیص، روایات رو، اخبار کثیره رو تخصیص نزن، چون در اخبار کثیره بین زوجه ذات الولد و غیر ذات الولد فرق گذاشته نشده، شما با حدیث ضعیف میخواید فرق بگذارید. یعنی اینطوری بگید، بگید الاخبار الکثیره تدل على حرمان کل زوجته، الا این حدیث ضعیف میگه نه، زوجه ذات الولد محروم نیست. خب تخصیص زدید به روایات کثیره با حدیث ابن عزینه. میگه درسته در هر دو ما تخصیص میزنیم، اما اگر آیه رو کمتر تخصیص بزنیم بهتر است از این که روایات رو تخصیص کمتر بزنیم. با این که این روایت ضعیفه که اومده، یه مقدار اطلاق روایات هم شبهنات شده، یعنی اطلاق به اون محکمی هم نیست که بگیم این روایات کثیره با قاطعیت میگه فرق نمیکنه، هر دو زن از زمین محرومن، این قاطعیت هم نیست. به همین خاطر ما آیه رو لحاظ میکنیم که آیه چم تخصیص بخوره. می‌فرماید این دو سطر رو دقت کنید ها. الا ان فی الفرق، اگر ما بین دو زوجه فرق بگذاریم، تقلیلا لتخصیص آیت ارث زوجه، این سبب میشه آیه ارث زوجه کم تخصیص بخوره، فقط در یه مورد اونم زوجه غیر ذات الولد تخصیص بخوره، چون آیه میگه ما ترکتم رو زوجه میبره، کل ما ترکتم رو، شما یه زن رو خارج کردید، زوجه غیر ذات الولد. اگر به روایت عمل کنی، پس در عمل به اون روایت ضعیفه آیه کم تخصیص میخوره. اون روایات کثیر هم که شما ادعا کردید یه مقدار شمول شبهنات شد، مع وقوع شبهه به ما ذکر فی عموم الاخبار، همراه با اینکه یک شبهه هم ایجاد شد به ما ذکر، یعنی به خاطر روایت ابن عزینه در عموم این اخبار، ما احتمال میدیم این اخبار اونقدر هم عموم نیست، شامل هر دو نمیشه که هر دو زوجه محروم از زمین باشن. در هر حال احتمال اینکه عموم رو شامل نیست در روایات هست. فلعله، این تقلیل، لعله ضمیرش برمی‌گرده به این تقلیل تخصیص آیه، اینکه آیه رو کم تخصیص بزنیم، این اولا من تقلیل تخصیص الاخبار، این اولا از این است که اخبار رو تخصیص نزنیم. اینجا تقلیل کم تخصیص زدن نیست دیگه، اگر اخبار رو به اطلاقش نجه بداریم دیگه یعنی تخصیص نزنیم. در مغنی خونده اید بعضی وقتا قلیل به معنای عدمه، تقلیل یعنی نزدن، تخصیص کم زدن نه، تخصیص نزدن. آیا روایات رو تخصیص نزنیم یا آیه رو کم تخصیص بزنیم؟ میگه آیه رو کم تخصیص بزن. مضافاً الی ذهاب الاکثر علی، اون فتوا هم مشهور فرق، علاوه بر اینکه اکثر فقهای شیعه به اون فرق فتوا دادن، پس فتوای فرق بین زوجتین هم شهرت فتوایی داره، این یک شهرت فتوایی بین شیعه. دو، با روایت ضعیفه، با روایت ضعیفه که با شهرت فتوایی میشه مثلا سندشو جبران کرد همراه. دو، سه، آیه هم هماهنگه، با آیه هم کم تخصیص میخوره اگر ما اون فتوای مشهور رو قائل بشویم، پس سه تا مؤید داریم برای اون فتوای مشهور. پس شهید اول فقط به جهت حدیث ضعیف فتوا نداده، حدیث ضعیف به اضافه شهرت فتوایی به اضافه ظاهر آیه شریفه که چند تخصیص بخوره. میفرماید ففی المسئله اقوال اخر، در بحث ارث زوجه اقوال دیگری هم هست، من در دیروز 4 قول نقل کردم، اقوال دیگری که مثلا بعضی ها میگن هیچ فرقی بین زوج و زوجه نمی کنه، ببخشید هیچ فرقی بین زوجت و ذات الولد و زوجه غیر ذات الولد نمی کنه، هر دو محرومن یا هر دو ارث میبرن از همه چیز، این دو تا فتوا. بعضی ها قائلن نه از فرق میکنه، در نحوه فرقش هم دو تا فتوا خوندیم، یکی در لمعه یکی در دروس، این شد 4 قول. پس در مسئله اقوال اخر و مباحث طویله، مباحث خیلی مفصلی هست که حققناه و فی رسالت منفرده، ما یک رساله و کتابچه مستقل نوشته ایم، یعنی شهید ثانی یک کتابچه داره به نام ارث و زوجه، تشتمل علی فواید مهمه، چه در اون رساله که نوشته ایم یک مباحث مفید دیگری هم همراه هست. من اراده تحقیق الحال فلیگف علیا، هر کسی میخواد حال این بحث رو، وضعیت این بحث رو کاملا تحقیقی یاد بگیرد، مراجعه کند به اون رساله که ما نوشته ایم. الان بحث جدید شروع میشه دیگه، نمیتونیم اون بحث جدید رو شروع کنیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.